ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در شنبه شب ایران چهارم دی ماه از هر جایی که همراهید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخشای متنوعی که همکارانم تهیه کردند. ابتدای مجله شامگاهی سعی میزنیم به خبرهای تازه همراه با همکارم مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. مقام‌های امنیتی تونس 3 نفر را به ظن ارتباط با انیس آمری عامل حمله برلین بازداشت کردند. یکی از افراد بازداشت شده برادرزاده انیس آمری است. وزارت کشور تونس در بیانیه‌ای افراد بازداشت شده را اعضای هسته تروریستی مرتبط با انیس آمری معرفی کرده است. در این بیانیه گفته شده که انیس آمری به برادرزاده‌اش پول فرستاده بود تا به او در اروپا ملحق شود. این 3 نفر در وسلاتیه شهر زادگاه انیس آمری بازداشت شدند. انیس آمری دوشنبه هفته گذشته با ربودن یک کامیون و راندن آن به داخل یک بازارچه کریسمس در شهر برلین، پایتخت آلمان، باعث مرگ 12 نفر و زخمی شدن 48 نفر دیگر شد. او روز شنبه در میلان ایتالیا به دنبال درگیری با پلیس این کشور کشته شد. ویدیویی از او که با رهبر گروه حکومت اسلامی ابوبکر بغدادی اعلام بیعت می‌کند از سوی گروه داعش منتشر شده است. کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به شکایت ایران روز 21 دی ماه 10 ژانویه در وین پایتخت اتریش تشکیل جلسه می‌دهد. در بیانیه اتحادیه اروپا گفته شده که این جلسه برای بررسی نحوه اجرای توافق هسته‌ای و نیز رسیدگی به موضوعی که در نامه محمد جواد ظریف مطرح شده تشکیل خواهد شد. اشاره اتحادیه اروپا به نامه ای است که وزیر خارجه ایران هفته گذشته به عنوان شکایت از نقض برجام به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نوشت. تهران تصویب تحریم‌های 10 ساله ایران از سوی کنگره آمریکا را نقض برجام می‌داند و خواستار رسیدگی کمیسیون مشترک به این موضوع است. آمریکا تصویب این تحریم‌ها را نقض برجام نمی‌داند. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران بعد از ظهر روز شنبه به 4040 تومان رسید. خبرگزاری فارس با اعلام این قیمت از کم سابقه بودن افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران خبر داده. 4040 تومان بالاترین میزان ثبت شده تاکنون برای برابری ریال ایران با دلار آمریکا است. افزایش قیمت دلار در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی ایران روز شنبه در اطلاعیه خبر داد که بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی می‌توانند به نرخ بازار آزاد اقدام به خرید و فروش ارز کنند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران با انتقاد از عربستان سعودی و اسرائیل این کشورها را متهم کرده که با برقراری تماس با یکدیگر به دنبال ایجاد ناامنی در ایران هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری توضیحی درباره این تماس‌ها نداده. مقام‌های نظامی ایران در ماه‌های اخیر بارها عربستان سعودی را به ایجاد ناامنی در ایران متهم کردند. عربستان این اتهام‌ها را رد می‌کند. فرمانده سپاه پاسداران ایران در بخش از اظهاراتش در روز شنبه خطاب به ماموران سپاه گفته است که نباید به بهانه تأمین امنیت در مردم نارضایتی ایجاد کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار 20 نفر در ارتباط با پرونده معروف فیش‌های نجومی خبر داد و گفت از اعضای صندوق توسعه ملی هم در بین این افراد احضار شده هستند. و مسئولان محیط زیست استان تهران با ناسالم خواندن کیفیت هوای شهر تهران در روز شنبه از شهروندان خواستند تا در صورت امکان از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند.
متشکرم. از امینه بهرام بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است برقراری امنیت باعث نارضایتی مردم نشود.
در واقع هدف اصلی دولت‌های اصلاح طلب و فعالان مدنی ایران در 3 دهه گذشته همین بوده که به بهانه امنیت حقوق شهروندان رو تضییع نکنید.
انتشار غیر منتظره اسنادی درباره توافق هسته‌ای ایران که قبلا دسترسی به آنها محدود بود.
با توجه به اینکه انتظار میره دولت آقای ترامپ بخواهد توافق هسته‌ای رو به هم بزنه یا ازش پا پس بکشه یا مشکلات بزرگی در مقابل ایجاد بکنه، همه علاقه‌مندن که برجام پابرجا بمونه.
و راه اندازی کارزاری به نام حق زندانی برای حمایت از حقوق زندانیان در ایران.
زندانی در فصل گرما به امکانات سرمایشی مناسب دسترسی ندارن و در فصل سرما به امکانات گرمایشی مناسب دسترسی ندارن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها درباره ملیت، ایرانیت و مفهوم قومیت. بر اساس آخرین خبرها مقامات تونسی گفتند 3 تن را در قالب یک هسته تروریستی مرتبط با انیس آمری بازداشت کردند. مظنون اصلی قتل تعدادی از شهروندان آلمانی در بازارچه کریسمس برلین. اجازه بدید آخرین خبرها رو با همکارم شهرام میریان در آلمان پیگیری کنیم. آقای میریان، چه کسانی تا این لحظه بازداشت شدند؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. همونطور که شما اشاره کردین، پس از کشته شدن انیس آمری، مظنون اصلی حمله با کامیون به یک بازارچه کریسمس در برلین، اولین گروهی که از قرار معلوم با او در آلمان در تماس بوده امروز اعلام شد. بر پایه اطلاعاتی که وزارت کشور تونس در اختیار گذاشته، اعضای این گروه 3 نفری که دستگیر شدند 18 تا 27 سال سن دارن که یکی از اونها برادرزاده انیس آمری هست. او اعتراف کرده که با عموش، یعنی انیس آمری، از طریق رمز معینی در ارتباط بوده و انیس آمری از او خواسته بود به گروه خلافت اسلامی به پیونده و سوگند یاد کنه که با این گروه وفادار باقی میمونه. افزون بر این، برادرزاده انیس آمری همچنین گفته عموش برای او پول میفرستاده و رهبر یک گروه جهادی در آلمان بوده که به شبکه ابووالا موسوم هستش. ابووالا یکی از بنیادگرایان سلفی در آلمان هستش که یک ماهندی پیش در حمله غافلگیرانه پلیس آلمان بازداشت شد.
بله آقای میریان، در مورد بازداشت شده ها تا حدی گفتید، اما پلیس اعلام کرده مشغول تحقیق هست در این زمینه. آیا در مورد تحقیقات تازه پلیس موضوعی تا این لحظه روشن شده؟
تا به حال نه، ولی همونطور که اشاره شد، این گروه 3 نفری که با انیس آمری در آلمان در تماس بودن، اولین گروهی است که در واقع برملا شده که با او در آلمان در ارتباط بودن، ولی به گفته دادستان آلمان هنوز مسائل بسیاری هست که در پیوند با انیس آمری، مظنون اصلی حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در برلین، باقی مونده که باید پیگیری بشه. پتر فرانک، دادستان کل آلمان، در گفتگو با خبرنگاران گفته تا به حال روشن نشده که انیس آمری پس از واقعه خونین شهر برلین چگونه بلامانه از برلین راهی فرانسه و سپس ایتالیا شده. ارتباط‌های مالی انیس آمری با گروه‌ها، نهادها و یا افرادی در خارج از آلمان چگونه بوده؟ اینا مسائلی است که همچنان ناروشن هست. از طرف دیگه شواهدی در دسته که انیس آمری تا یه اقامت در برلین با مسجدی در این شهر هم در آمد و شد بوده. گفته میشه این مسجدی که از مراکز بنیادگرایان اسلامی و فعالان تندروی سلفی است. این مسجد در همان محدوده‌ای قرار داره، یا بهتر بگم در همون محله‌ای قرار داره که شامگاه دوشنبه گذشته بر اثر حمله با کامیونی به بازارچه کریسمس برلین، همونطور که گفته میشه انیس آمری راننده اون بوده، 11 تن کشته و 48 نفر مجروح شدند.
بله، خیلی ممنونم از شما شهرام میریان، همکار ما از آلمان همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به انیس آمری رو شنیدید و اینکه پلیس اعلام کرده مقام‌های تونسی گفتند 3 نفر در قالب یک هسته تروریستی مرتبط با او بازداشت شدند. همینطور خبرگزاری رویترز اعلام کرده که وزارت کشور اسپانیا گفته سرویس اطلاعاتی اسپانیا در حال تحقیق برای یک تماس احتمالی اینترنتی بین آمری و یکی از ساکنان این کشور هست که روز 19 دسامبر هفته گذشته ثبت شده. اما جزئیات رو در این زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایران و قدرت‌های طرف توافق هسته‌ای قرار هست 21 دی ماه در وین دیدار کنند. اسنادی درباره توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی پیش از این دیدار منتشر شده که قبلا دسترسی به آنها محدود بوده. این اسناد همراه نامه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده و در پی آن فدریکا موگرینی تشکیل جلسه کمیسیون نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای را در تاریخ 21 دی ماه برای رسیدگی به شکایت ایران اعلام کرده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
کمیسیون عالی رتبه‌ای که بر توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نظارت دارد، قرار است در 10 ژانویه 21 دی ماه در وین برای رسیدگی به شکایتی از سوی تهران درباره تجدید تحریمات ایالات متحده تشکیل جلسه دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی که کار پیگیری توافق هسته‌ای را برای امضا کنندگانش ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان هماهنگ می‌کند، روز شنبه خواهان برگزاری این نشست شد. در بیانیه کوتاهی از اتحادیه اروپا آمده است، این نشست اجرای توافق را بررسی و مسائل مطرح شده در نامه وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به تاریخ 16 دسامبر به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به بحث می‌گذارد. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
خبر داریم که آقای روحانی اخیراً 2 دستور صادر کرد. یکی به وزیر خارجه بود، یکی هم به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. آنچه که مربوط به وزیر خارجه این بود که از طریق مجاری قانونی پیشبینی شده در برجام روند شکایت ایران رو نسبت به نقض احتمالی یا نقضی که نسبت میده نقض برجام طرف امریکا تعقیب بکنه و در داخل این روند که میشه دید در واقع آقای ظریف درخواست تشکیل این جلسه رو داده، در واقع یه شکایت مطرح کرده و وقتی شکایتی مطرح بشه این مجمعی که تشکیل شده از طریق توافق برجام که بهش رسیدگی بکنه. یعنی کاملا موضوعی بود که قابل پیشبینی بود و در واقع مجرای درست ادامه کاره. دستور دوم آقای روحانی و آقای صالحی بود در مورد ساختن کشتی هایی که با انرژی هستی کار بکنند که به نظر من زیاد چیز معنی داری نبود، فقط یه نوع تهدیدی که ما برمیگردیم به برنامه هستی با شدت بالامون.
پیشتر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی در نامه‌ای در چهارشنبه گذشته 21 دسامبر اول دی ماه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وبسایت دیدبان هسته‌ای ملل متحد، 2 بعد در روز جمعه 23 دسامبر 3 دی ماه منتشر کرد، اسنادی درباره توافق هسته‌ای را پیوست کرد که قبلاً دسترسی به آنها محدود بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس انتشار این اسناد را حرکتی غیر معمول توصیف کرده است در جهت تأکید گروه 5 به علاوه 1 و ایران بر این دیدگاهشان که تهران میزان اورانیوم غنی شده اش را دور نمی‌زند. به نوشته آسوشیتد پرس برخی از اسناد تاریخ 6 ژانویه سال 2016 میلادی 16 دی سال 1394 را دارند که اندکی پیش از اجرایی شدن پیمان است. این گزارش ادامه داده است، اما این اسناد که روز جمعه در وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده شدند، پیشتر علنی نشده بودند. در توافقنامه آمده است که ایران فقط می‌تواند اورانیوم کم غنی شده داشته باشد که مناسب برای سلاح نیست و اینکه ایران نباید هرگز بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده در اختیار داشته باشد. آسوشیتد پرس اضافه کرده است این مقدار به مراتب کمتر از میزان لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای است، حتی اگر بیشتر غنی و به سطوح درجه تسلیحاتی که در بطن کلاهک‌های هسته‌ای به کار می‌رود رسانده شود. این گزارش اشاره می‌کند هنگامی که معامله هسته‌ای مورد توافق قرار گرفت، ایران در راستای فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش بیش از 100 کیلوگرم زباله هسته‌ای مایع یا جامد حاوی اورانیوم کم غنی شده داشت. آسوشیتد پرس می نویسد برخی پسمانده های مواد و اسنادی که روز جمعه منتشر شدند حکایت می کنند که اورانیوم کم غنی شده محتوای آن غیر قابل بازیابی است و از آن رو جزو 300 کیلوگرم حد تعیین شده نیست. نامه‌ای به نیابت از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی مبنی بر تصدیق انتشار اسناد نیز در وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درج یافته است. این نامه مشخص نکرده است این اسناد چرا پس از نزدیک به یک سال پس از آنکه مورد توافق کشورهای مذاکره کننده قرار گرفتند علنی شدند، اما به نوشته آساشیتد پرس با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در واشنگتن و امکان خروج آمریکا از توافق میتواند به منظور نشان دادن اتحاد در زمینه توافق هسته‌ای انجام یافته باشد. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به رادیو فردا میگوید
چرا این مسئله الان مطرح میشه، این نامه ها الان انتشار پیدا میشن؟ یک پیش‌زمینه اینه که محافلی در امریکا هستن، از جمله یک مؤسسه به اسم انستیتوی علوم و امنیت بین المللی که رئیسش آقای آلبرایت، که اینا مرتب تکرار میکردن که این توافق برجام کمبود داره، مثلا اشاره میکردن به تهمانده های مواد هسته‌ای که در رسوبات میتونن وجود داشته باشن، پسمانده های فعالیت های هستی. حالا این هشت نامه‌ای که خانم موگرینی فرستاده از طرف جمعی که تعیین شده برای رسیدگی به برجام از طرف گروه 5 به اضافه و خانم موگرینی به این موضوع اشاره دارند که این اقدامات، مثلا این پسمانده های ایران از جمله هشت مورد مختلفه، ولی یه مورد برجسته است که مرتب مطرح بوده این موضوعه، اینا رو روشون توافق شده، اولا اینا رو نمیشه برگردون، ثانیاً هرچی هم که هست تحت نظارت آژانسه. یه قسمت قضیه از این پیش‌زمینه تاریخیشه. در لحظه کنونی با توجه به این که انتظار میره دولت آقای ترامپ بخواهد که توافق هسته‌ای رو به هم بزنه یا ازش پا پس بکشه یا مشکلات بزرگ در مقابل ایجاد بکنه، از یک طرف، از طرف دیگر بقیه گروه 5 به اضافه یک، هم اروپایی ها، هم روسیه، هم چین و هم آلمان، اینا همه علاقه‌مندن که برجام پا برجا بمونه، ادامه پیدا بکنه. برای اینکه بهانه رو از دست دولت جدید یا کسای محافلی در دولت جدید امریکا بگیرن، به نظر من به این علت مبادرت کردن به انتشار این سنت ها که جلوگیری بکنن، قبل بگن این چیزهایی که ممکنه مورد ایران قرار بگیرن اینها روشون توافق شد. پس توافقش هم جوریه که مطمئنه، یعنی که اولا مشکل سان نیستن، ثانیا تحت نظارت.
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آلمان و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل که عبارتند از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین نظارت دارد.
درباره انتشار غیرمنتظره بخشی از اسناد برجام از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی شنیدید. بکتاش خمسه پور گزارش می‌داد.
این صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. فرمانده کل سپاه پاسداران گفته باید مراقب باشیم انجام ماموریت برای برقراری امنیت موجب نارضایتی مردم نشه. وحید پروستاد.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید رضایت و آرامش مردم در همه عرصه‌ها با حفظ انقلاب اسلامی ارتباط مستقیمی دارد و اگر به بهانه امنیت برخی اقدامات انجام شود و بی‌توجهی صورت گیرد ممکن است نارضایتی مردم را در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایستا، محمد علی جعفری همچنین گفته باید مراقب باشیم انجام مأموریت برای برقراری امنیت موجب نارضایتی مردم نشود، زیرا به تعبیر او برخورد با مردم بسیار مهم و تعیین کننده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این فقط سردار جعفری نیست، اساساً اغلب موضع‌گیری‌های رسانه‌ای فرماندهان سپاه با عملکرد اونها تناقض جدی داره. نفس این حرف آقای جعفری که نباید به بهانه امنیت مردم رو ناراضی کرد موضوع بسیار درخشانی است. در واقع حرف اصلی دولت‌های اصلاح طلب و فعالان مدنی ایران در 3 دهه گذشته همین بوده که به بهانه امنیت حقوق شهروندان رو تضییع نکنید. همین منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که اخیراً منتشر شد حرفی جز این نداره. منتها در مقام عمل که میرسه سپاه به که بزرگترین ناقض آزادی‌های اساسی و حقوق مدنی شهروندان تبدیل میشه. روی دیگر سکم این هست که ظاهرا فرماندهان سپاه میدانند وجهه این نهاد در بین افکار عمومی عمدتاً وجهه مناسب و مثبتی نیست. در واقع سپاه خواسته یا ناخواسته به ماشین تولید نارضایتی در میان شهروندان تبدیل شده. بنابراین حرف‌های از این دست بازتاب دهنده نگرانی‌های رهبران سپاه هم هست از شکاف موجود میان طبقه متوسط و این نهاد بسیار قدرتمند.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران همچنین حوادث بعد از انتخابات سال 88 در ایران را فتنه بزرگی خواند و گفت خطر به تعبیر او فتنه 88 به مراتب از خطر 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر بود و به گفته او ایمان و بصیرت مردم باعث عبور از آن شد. فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت مردم جایگاه ولایت فقیه را بیش از هر عامل دیگری در این زمان متوجه شدند و به تعبیر او در فتنه به دنبال تخریب جایگاه ولایت فقیه بودند که به گفته او این هدف خونسا شد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
توی دفترچه خاطرات جمهوری اسلامی وقایع سال 88 با تمام خاطرات تلخ دیگه متفاوت هست. اون وقایع اونچنان ترک‌های عمیقی رو در بدنه مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت نظام و رهبری اون ایجاد کرد که هنوز بعد 7 سال ترمیم نشده. منتها مشکل این هست که روایت فرماندهان سپاه از این وقایع نه تنها کمکی به ترمیم این ماجرا نمی‌کنه، بلکه روز به روز این گره رو کورتر هم کرده. این روایت یک طرفه و کلاسیک آقای جعفری که اعتراضات کار بیگانگان بود، فتنه بود، با بصیرت مردم تمام شد و رفت و غیره، یک روایت ناکارآمده، در واقع دو ماراتون هست توی کوچه بنبست. اگر سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی می‌خواند از این وضعیت فعلی خلاص شن، از این فساد گسترده، از این شکاف‌های حاد و عمیق بین ابعاد اجتماعی، ناگزیر باید روزی به یک روایت بی‌طرفانه و دقیق از وقایع 88 تن بدند.
در هفته‌های گذشته نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران برخی از مقامات ایران را متهم کرده بود که با اظهاراتشان در مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم او با فصل خطاب خواندن نقش ولی فقیه در ایران گفته بود برخی افراد از طریق تریبون و رسانه‌های خود با سخنان ولی فقیه موضع می‌گیرند. فرمانده سپاه پاسداران همچنین اعتراضات سال 88 در ایران را توطئه دشمن خوانده و گفته بود هنوز بسیاری از مسئولان نسبت به تجزیه و تحلیل به تعبیر او فتنه 88 موضع دارند. جمعه گذشته نیز حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران بدون نام بردن از مسئول خاصی از اینکه برخی درباره رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 سخن میگویند شدیداً انتقاد کرده بود. صدای کاظم صدیقی:
بعضی ها نمیدونم اینا نونشون در همینه که اینا حرفای بی ربطی گاهی بزنن و گاهی نفهمن که پس پرده این قضیه که میگن باید مسئله حصر از بین بره میفهمن چی میگن و معلومه که از کجا آب میخورن و چه انگیزهی با مطرح کردن این حرفا رو دارن.
مشتبه زلنور نماینده اصولگرای مجلس نیز در خطبه های پیش از نماز جمعه این هفته تهران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کسی که در رأس یک قوه قرار دارد نمیتواند از جایگاه رأس یک قوه در بیان رفع حصر سوء استفاده کند. او همچنین مدعی شد که بجز اعدام برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد جایگزین دیگری وجود ندارد.
در گزارش وحید پورستاد از قول فرمانده کل سپاه پاسداران ایران شنیدید که گفته انجام ماموریت برای برقراری امنیت نباید موجب نارضایتی مردم بشه. اما شما در مورد سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران چه فکر میکنید؟
ما در کشور خودمون قرمز و آبی داریم ولی به دروازه خودی نمیزنیم. اونایی که اونجا نشستن دارن تصمیم میگیرن که بله رژیم رو تغییر میدیم و این کار میکنیم اون کار میکنیم، اینا همش آرزوی بیهوده است. اگر تمام دولت مردان آمریکا که هیچ نظامی باشن، تمام مردم آمریکا هم نظامی باشن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما یک نظام ولایی و خدایی را انتخاب کردیم و تا همیشه در کنار و پشت سر رهبری هستیم.
حکومت ایران و روسیه مصرن با قطعنامه تصویب شده سازمان ملل که گروهی رو برای گردآوری مدارک و شواهد از جنگ داخلی سوریه در مورد آنچه که ممکن است جنایات جنگی تلقی شود مخالفت کردند، چرا که آقای خامنه و پوتین خوب میدونند که در سوریه چه کردند و میدونند که شواهد جنایات جنگیشون به اندازه آشکارا در گوشه و کنار سوریه ملموس و یا در حال اتفاق است که نیازی برای کاوش سرسختانه نیست. حکومت ایران و روسیه هر دو مسئول کشتار هزاران هزار شهروند بیگناه و غیر نظامی سوریه هستند.
آقای رهبر، مرتضوی امثال مرتضوی ها چقدر فساد مالی که در به وجود آوردن، چقدر همکاری با بابک زندانی در پول و جابجا کردن اموال مردم سهیم بودن، اینا باید راست راست بگردن. آیا این عدل الهی، این عدل اسلامی است؟
به همت رهبری مسئله تخریب کامل حلب و کشته شدن 400 هزار نفر مردم بیگناه سوریه به اتمام رسیده. به زودی بایستی با دستور ایشان بازسازی سوریه شروع بشه. این شده کار جمهوری اسلامی، تخریب و بعد بازسازی، اول جنوب لبنان حالا سوریه. تکلیف مردم ایران چی میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم که بتونید با ما تماس بگیرید. اگر هم نمیتونید، میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو از telegram.me/radiofarda شبکه کانال رسمی تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و البته مطالب و تصاویرتون رو برای ما بفرستید @fardagram. به تازگی کمپین حق زندانی برای حمایت از حقوق زندانیان در ایران راه اندازی شده. این کمپین ابتدا با نامه آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به رئیس سازمان زندانها آغاز شد و سازمان اتحاد برای ایران با جمع‌آوری امضا برای این کمپین این حرکت را ادامه داد. فرین آسمی از رادیو فردا درباره این کمپین با مهدی امینی زاده، پژوهشگر اطلس زندانهای ایران در سازمان اتحاد برای ایران گفتگو کرده و درباره ویژگی‌های این کمپین پرسیده.
کمپین حق زندانی در واقع ابتکار خانم آتلا دائمی، زندانی سیاسی که الان در بند زنان زندان اوین زندانی هست و محکومیت 7 ساله زندان خودش میگذرونه آغاز شد. آتلا تو سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری که داشته دوبار بازداشت شده و در این بازداشت‌ها به ویژه بازداشت دومش با بیماری‌های مختلفی در رو بود و به رسیدگی کافی هم به بیماریش نشد و آشناییشون با شرایط کلی زندان‌ها سبب شد که ایشون در حال این کمپین رو اندازی کنه و سازمان اتحاد برای ایران هم که سالهای اخیر پروژه اطلس زندان‌های ایران رو داشته و با زندان‌های مختلف کشور در تماس بوده و از شرایط بعد زندان‌ها آگاهی داره، تفریح از این خاصه خانم دائمی حمایت کنه و اینجور بود که برحال این کمپین آغاز شد و تا به حال 50,000 نفر از این کمپین حمایت کردند و این کمپین همچنان ادامه داره.
آقای امینی‌زاده، هدف کمپین حق زندانی چی تعریف شده؟
مطلب این کمپین اینه که برحال هر زندانی یک انسانه و به هر دلیلی که این زندانی ناچار شده که به زندان بره و دلیل شرایط مختلف چه گناهکار باشه یا گناهکار نباشه، از یک حقوق انسانی بهره منده. این حقوق انسانی رو بخشش رو در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها منعکس شده. 3 تا موضوع خیلی مشخص هست در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که به نظر میاد خیلی خیلی مهم هست و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر انسانی و هر زندانی در واقع ازش بهره‌مند هست، که حق بهره‌مندی از تربیت مناسب هست، حق بهره‌مندی از بهداشت مناسب و همینجور در صورتی که بیمار زندانی بیمار بشه حق دسترسی به امکانات درمانی مناسب هست. متأسفانه ما می‌بینیم که هر سه موردی که خیلی خیلی هم بدیهی هست و برادر انسانی بهش نیاز داره در مورد زندانی‌ها رعایت نمیشه. زندانی ها متاسفانه از گرسنگی رنج میبرن، بخش زیادشون که امکانات مالی مناسبی ندارن از سوء تغذیه رنج میبرن، وضعیت بهداشتی زندانی ها بسیار بسیار بد هست. شواهد بسیار زیادی رو مجمع‌آوری کردیم از زندان های مختلف در نقاط مختلف کشور که نشون میده وضعیت بهداشتی چقدر بد هست. زندانی ها در فصل گرما به امکانات سرمایشی مناسب دسترسی ندارن و در فصل سرما به امکانات گرمایشی مناسب دسترسی ندارن. به دلیل اینکه به لحاظ بهداشتی به خوبی از زندان ها مراقبت نمیشه، در حال بیماری های مختلف واگیردار در زندان ها رواج داره.
خواسته یه کمپین حق زندانی چیه؟
در این کمپین که خانم دائمی خطاب به رئیس سازمان زندان ها آقای اصغر جهانگیر نوشتن، خواسته نظرش این هست که به لحاظ بهداشتی، درمانی و تغذیه زندان ها رسیدگی بشه. ما می‌بینیم که وقتی که زندانی ها متاسفانه بیمار میشن، بهشون رسیدگی نمیشه. موارد مختلفی ما داشتیم که زندانی جان خودشون از دست دادن. مشهورترین خوب این زندانی ها مرحوم عودت صابر یا اکبر محمدی و دیگر زندانی های سیاسی هستند که شون در رسانه ها اعلام شده. ما امیدواریم که با این کمپین بتونیم در واقع قدمی برداریم که از این نظر وضعیت زندان ها بهتر بشه.
آقای امینزاده، اشاره کردید که بیش از 50,000 تا امضا تا کنون جمع آوری شده. این کمپین چه واکنشی داشته تا حالا در بین مقام های زندان یا افراد دیگه؟ های واکنشی داشته؟
این کمپین البته هنوز در جریان هست و ما امیدواریم که بعد از اونی که امضا تکمیل شد این رو قطعا مقامات مسئول میفرستیم و امیدواریم که بهش ترتیب اثر داده بشه و گامی در راستای بهبود وضعیت زندان ها شاهد باشیم از طرف مقامات مسئول. وضعیت زندان ها در واقع چیزی از خود مقامات مسئول هم بارها وضعیت بعد زندان ها چیزی از خودشون بهش اشاره کردن و خود مقامات مسئول اعلام میکنن که ما 213,000 زندانی داریم که از این 213,000 نفر در واقع 3 برابر ظرفیت موجود زندان های کشور هست. وزیر بهداشت در بازدیدی که داشتن زندان کرج خوبونجا به طور مشخص وضعیت رو توضیح داده و توضیح داده که چقدر وضعیت بدی هست وضعیت زندان ها. بقیه مقامات مسئول هم مثل وزیر دادگستری و افراد دیگه برای وضعیت رو میدونن بهش اعتراف کردن. مسئله اینه که چرا این وضعیت رسیدگی نمیشه.
آقای امینی زاده، این کمپین حق زندانی در حال فعالیت هست که تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا هستند، به ویژه آرش صادقی و مرتضی مرادپور. آیا این کمپین از حقوق این زندانیان هم دفاع میکنه؟ در مورد اونها هم اطلاع رسانی میکنه؟
مبنای شروع کمپین همین وضعیت بد زندانی ها بوده که ناچار میشن در مواردی بخواست که صداشون شنیده بشه اعتصاب قضا کنن. ولی متاسفانه همونجوری که خودتون هم اشاره کردید، آرش صادقی بیش از 60 روز در اعتصاب قضا، مرتضی مرادپور حدود 60 روز در اعتصاب قضا، دیگر زندانیان سیتون سعید و شیرزاد زندانیان دیگه هم در روزهای اخیر در اعتصاب قضا بودن. بخش از مطالبات اونها هم همین حرف هم دقیقا مطالباتی است که کمپین هم بهش توجه داره و اینکه قوانین بعد در مورد زندانی ها رعایت بشه. بخش از این قوانین هست که مربوط به نحوه نگهداری زندانی در زندان هست که ما بهش توجه میکنیم و ما الان در واقع مبنا قرارش دادیم. و بخش دیگه در از مشکلی که با آرش صادقی و بقیه زندانی ها دارن و اینکه انتظار دارن که طبق قوانین موجود به پرونده رسیدگی بشه. من مرتضی مرادپور به هر حال بعد از زندان آزاد بشه، ولی متاسفانه این اقدام در موردشون انجام نمیشه. مورد مشخصی که مبنی بر آزادی ایشون هست بهش رسیدگی نمیشه. در مورد آرش صادقی هم همینجور هست. در مورد وضعیت همسرشون ما امیدواریم که مسئولان صدای این دو زندانی رو بشنون و هرچه سریعتر به خواسته های اونها رسیدگی کنند که مبادا ما با ظاهر دیگری روبرو باشیم. به هر حال مسئولیت مستقیم جان این زندانیان سیاسی با مقامات قضایی و امنیتی است و امیدواریم که مقامات مسئولین به وظیفه انسانی و وظیفه قانونی خودشون عمل کنند تا این زندانی ها هم بتونن از شرایط موجود عبور کنند و جانشون در خطر نیفته.
مهدی امینی‌زاده بود در آمریکا. فرین عاصمی از رادیو فردا با این پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران در سازمان اتحاد برای ایران گفتگو می‌کرد در مورد راه اندازی کمپینی به نام حق زندانی برای حمایت از حقوق زندانیان در ایران. اما همراه ما بمونید، در انتهای مجله شانگهای رادیو فردا نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به نامه ایران روز 21 دی ماه در وین پایتخت اتریش تشکیل جلسه می‌دهد. در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت دلار آمریکا بعد از ظهر روز شنبه به رقم 4040 تومان رسید. مقام‌های امنیتی تونس 3 نفر را به ظن ارتباط با انیس آمری عامل حمله برلین بازداشت کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر جمعه در اقدام کم سابقه ای اسناد جدیدی را در مورد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرد که تاکنون حالت محرمانه داشته است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه با انتقاد از عربستان سعودی و اسرائیل این کشورها را متهم کرد که به گفته او با برقراری تماس با یکدیگر به ایجاد ناامنی در ایران ایران هستند. معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با ناسالم خواندن کیفیت هوای شهر تهران در روز شنبه از شهروندان خواست در صورت امکان از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند. تمام مسافران و خدمه پرواز هواپیمایی که روز جمعه پس از ربوده شدن در مالت فرود آمده بود صبح روز شنبه به لیبی بازگشتند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که اسرائیل خود را ملزم به رعایت قطعنامه شورای امنیت درباره توقف شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی نمی‌داند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. بعد از سرخط خبرها میتونید همراه بشید با امیر مصدق کاتوزیان و در برنامه دیدگاه‌ها از جمله درباره ملیت، ایرانیت و مفهوم قومیت بشنوید در این میزه گرد رادیو فردا. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید تا این لحظه و امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید با ما بمونید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
دیدگاه‌ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
همانطور که وعده داده بودیم، این هفته نوبت پخش دومین مناظره است که در حاشیه کنفرانس اخیر دانشگاه منچستر با نام مباحث درونی سوسیالیسم ایرانی ضبط شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با مناظره‌ای درباره ایرانیت، ملیت، قومیت و کلن مفهوم هویت. میان میهمان اول مناظره علی اصغر شیرازی، محقق علوم سیاسی در برلن و نویسنده کتاب قانون اساسی ایران، سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی که در کنفرانس یاد شده گفتاری ارائه داد به نام پژوهشی درباره ریشه های اختلاف حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان. و میهمان دوم عباس ولی، استاد جامعه شناسی دانشگاه بوغازیجی در استانبول و نویسنده 5 کتاب درباره هویت کردی، از جمله کردها و حکومت در ایران، شکلگیری هویت کردی، که در کنفرانس منچستر گفتاری داشت به نام چپ و مسئله کرد در ایران، ابهام‌های تئوریک و ناهنجاری‌های سیاسی. آقای شیرازی، در این کارگاهی که در دانشگاه منچستر برگزار شد، شما موقع که صحبتتون رو شروع کردید گفتید که این یه شمایی از یه کتابی که روش کار می‌کنین و اسمش هست ایرانیت، ملیت و قومیت. به چه ترتیب فکر می‌کنید که این سه مفهوم میتونه کمک کنه کسایی رو که به هویت ایرانی فکر میکنن؟
بسیار به تعریفی است که هر کدوم از اینها میشه. تعریف ها خیلی مختلف هستن، طوری که هر کس که در این بحث شرکت میکنه باید از وبسایت توضیح بده که منظورش مثلا از ایرانیت چیست، از ملیت چیست، از قومیت چیست. من سعی کردم تو این کار رو انجام بدم برای و معتقدم نیستم که حالا همه باید اینطوری که من تعریف کردم تعریف بکنم. مثلا وقتی در مورد ایرانیت از دو نوع تعریف استفاده میکنم، یکی در رابطه با تاریخ، اینکه مثلا ایران و ایرانیت از چه زمانی شروع شد و برای چه کسانی ایران بود و ایرانیت بود، برای چه کسانی نمیتونست ایران یا ایرانیت باشه. یکی به این معنا که خب یه موضوع تاریخی میشه از ساسانیان شروع کرد، چگونه اصلا این مفهوم ایران یا ایران و ان ایران به وجود اومد و چه مسیر رو طی کرد بعد از حمله عرب به ایران، در چه زمانهایی به کار برده شد، به چه معنایی به کار برده شد، چون میدونیم که معانی مختلف هستن. یک بار میتونه معنی کشور باشه یا معنی ملت باشه، معنی سرزمین باشه، که همه اینها به نظر من در طول تاریخ بعد از اسلام مورد توجه و مصرف شده. یک بار دیگه یه معنی دیگه این من ازش استفاده میکنم و اون در مقایسه هستش با ملتگرایی ناسیونالیسم، مربوط میشه به دوره جدید از اواسط مثلا قرن 19. این تقسیم بندی هم به این صورت است که من میگم که بعضی از جریان ها فقط قابل تعریف هستن با ایرانی بودنشون، اینا لزوماً ملتگران نیستن. این رو از این جهت میگم که یه تعریف خاص خودم میکنم از ملت و ملتگرایی.
مثلا اونایی که میگید که یه همچین ویژگی دارن با ایرانی بودنشون مشخصه، نمونه خاص؟
من فکر میکنم که مثلا اشخاصی مثلا امیر کبیر یا میرزا حسین خان سپه سالار، مرکم خان یا حتی روحانیت، اینا ایرانگرا هستن، اینا ملتگرا نیستن. ولی در مقابل اونا کسای دیگری هستن مثلا میرزا خان کرمانی، حالا اگه از اول بخوایم شروع کنیم، اینا کسایی هستن که قدم‌های اولیه رو برمی‌دارن برای حرکت به جانب ملتگرایی و از این جهت من اینا رو از هم دیگه صفکیک میکنم که معتقد هستم که ما موقعی میتونیم از ملت صحبت بکنیم که ملت رو به عنوان حاکم تعریف بکنیم، حق حاکمیت ملت رو به رسمیت میشناسیم. ملتی که فقط با مثلا همبستگی تعریف بشه یا تعریفش به اون معنایی که رهبران سیاسی به کار میبرن، این از نظر من هنوز عنصر شهروندی در شرکت نداره، عنصر سکولاریسم در شرکت نداره، عنصر برابری توش وجود نداره، برابری جنسی، برابری قومی، برابری دینی توش هنوز وجود نداره. و ما تا زمانی که برابری ها رو نبینیم در یک مثلا حرکتی، یه تعریفی از ملت و ملت‌گرایی، نمیتونیم بگیم که اینا واقعا به معنی واقعی کلمه یا اون معنی که من به کار میبرم اینا مثلا ملت یا ملت‌گرا هستن.
میشه خلاصه کنین؟
خلاصش مثلا رضا شاه به نظر من یک ایرانگراست ولی ملت‌گرا نیست. اون چی که میسازه در واقع یک دولته، یک ملت نیست. ولی در مقابل اون مثلا حالا بگیم مثلا مصدق ملت‌گراست. البته اینا هم به معنی قدم های اولیه در جهت مثلا ملت سازی یا ملت گرا بودن، چون طبق این تعریفی که من میکنم هنوز امروز هم به معنی عملی کلمه ملت نداریم، چون حاکمیت از آن ملت نیست.
خب تا اینجاشو بذارین که ببینم که نظر آقای ولی هم چیه، چون که وقتی که این عنوان مطرح شد ما الان فقط روی ایرانیتش متمرکز کردیم، در کنارش ملیت هم بود و قومیت هم بود، ولی ایشون گفتن که روی اون واژه ایرانیت حرف دارن و براشون کلمه پسندیده ای نیست. چرا اینطور آقای ولی؟
نه، من فکر میکنم که این ساختار مفهومی این درست نیست. من ایران گرایی به نظر من شاید درست باشه اگر استنباطی که ما ازش میکنیم همون استنباط وطن پرستی باشه، یعنی دوست داشتن مام میهن و سرزمین. این خب من با این موافقم که این یک ایده به یک احساس خیلی خیلی قدیمی باستانی و این نباید با ملت گرایی اشتباه کرد. این درست مثلا وقتی فردوسی میگه چجوری ایران نباشد تن من مباد، این یک بیان وطن پرستانه است، برای اینکه وطن پرستی حتی از نظر ساختار تئوریکش که فرق بسیار زیادی با ملیت گرایی داره، با ملت ناسیونالیسم ملت گرایی داره، از نظر مفهومی هم باش فرق داره. برای اینکه وقتی فردوسی میگه چو ایران نباشد تن مباد، حراست وطن هستش و این شامل یک مفهومی از آزادی نیست و مفهومی از ایجنسی اون آزاد، عاملی که اون آزاد که ملت باید باشه این آزاد. فرق اساسی ملیت گرایی و وطن پرستی از نظر من اینه که ملیت گرایی همیشه شامل یک ایجنسی از یک سابجکت هستش که این سابجکت منشأ مشروعیت سیاسی به حاکمیت سیاسی و در عملکرد تاریخی خودش این چارچوب قضای حقوقی را برای ملت به وجود میاره و ملت صاحب اختیار و حاکمیت سیاسی میشه که تعریفش در این صورت کامل میشه. این دوتا با هم فرق دارن. بعد مسئله دیگه هم که در اینجا من با مسئله ایرانیت مشکل دارم، وقتی که ما میگیم مثلا ایران گرایی یا وطن پرستی، وطن خواهی، اینا تا حدی ما دامنه های این مفهوم باز میذاریم، برای اینکه وقتی ما نگاه بکنیم ایران یک زمانی مثلا یک امپراتوری عظیم بوده، مرزهاش از کجا به کجا بوده و کامیونیتی های متفاوت درش بوده، کرد بوده، فارس بوده، عرب بوده، حتی بعضی وقتا یونانی بوده، نمیدونم مصری بوده وقت زمان مثلا هخامنشیان. خیلی مرزهای مشکل من اینه که آیا مرزهای مفهومی این مفهوم ایرانیت با مرزهای جغرافیایی اون یکیه؟ آیا در ارتباط با این مرزهای جغرافیایی کوچکتر و بزرگتر میشه؟ کامیونیتی های متفاوت در بر میگیره یا در بر نمیگیره؟ برای همین من ترجیح میدم که مثلا صحبت از وطن پرستی بکنم، ایرانگرایی بکنم. تازه اون ایرانگرایی هم از نقطه نظر افراد خاصی هستش. ممکنه بسیاری مثلا فرض کنید کامیونیتی مثلا ارمنی در ایران قدمت تاریخی داره. ولی آیا این کامیونیتی ارمنی در ایران از زمان مثلا ساسانیان این بخشی از ایران بوده، جدا شده، اومده، همیشه با رومیار روی ارمنستان دعوا داشتن، در زمان بعد از اسلام همیشه مشکل بوده، دوره صفوی مشکل بوده، قاجار مشکل بوده، بعد بالاخره از ایران جدا شده رفته تا، ولی یک کامیونیتی در ایران همیشه بوده. ولی آیا اون کامیونیتی هم با وجودی که مثلا ممکنه 2000 سال در این سرزمین زندگی میکنه شامل این ایرانیت میشه نظر احساس خودش یا نمیشه، در این مرزها میمونه یا نه؟ برای همین من مشکل میبینم اینا که از نظر سیاسی بیاییم این مفهومی را که ساختیم به یک مرزهای جغرافیایی به عنوان مام میهن، با اونچه که من استنباط میکنم از مام میهن با اونچه که شما استنباط اونی که اکس وای زد میکنه خیلی با هم فرق داره. اون کسی که مثلا زبانش با فردوسی یکی بوده، مذهبش با فردوسی اصولا ممکنه یکی بوده باشه، از کامیونیتی احساس میکنه تاریخ همگونی با فردوسی داره، احتمال زیاد این شعر را یک جوری دیگه میبینه. این استنباطی که این شعر بهش میده امپراتور بزرگ مثلا زمان محمود غزنوی هستش که این باشه، ولی ممکنه مثلا یه کسی که مثلا آذری هستش اینا مثلا یه جوری دیگه ببینه، در ارتباط در زمان صفوی ببینه، یا مثلا کرد مثلا ممکنه اینا جور دیگه ببینه، در صورتی که اینا همه در همین سرزمین زندگی کردن و زندگیشون قدمت تاریخی داشته. من معتقدم که ساختن مفاهیم باید طوری باشه که ساختار تئوریکی این مفهوم بتونه اجازه بده که این تغییر و تبدیل ها، کوچک و بزرگتر شدن ها، این گسترش ها و این قبض و بستای به صدا سرزمینی و فرهنگی رو بشه درش جا داد. و من فکر میکنم که تا حدی این مفهوم ایرانیت که ساخته شده از نظر من این اطاف پذیری تئوریک رو نداره که بتونه این کار رو بکنه.
بسیار خوب آقای ولی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شیرازی، ببینین در این دو سه دهه گذشته یه مفهوم حوزه فرهنگی ایرانی سکه زده شده، چنگیز پهلوان که علوم سیاسی و تاریخ رو همه رو با هم دیگه متصل کردم به اضافه فرهنگ و گفتن این حوزه فرهنگی ایرانی دامنش از مرزهای فعلی خیلی گسترده تره. بنابراین یه جوری ربط داره به حرفی که آقای ولی میزنن. یه مفهوم دیگه هم که مطرح شده مسئله ایران شهره که جواد طباطبایی مطرحش کرده. در سایه این دو مفهوم و حرفایی که آقای ولی زدن، شما چه جور ایرانیتی رو مطرح میکنید که احساس میکنید که کمبودایی رو که ایشون بهش اشاره کردن نداره؟
من هم که گفتم فکر میکنم در مفهوم ایرانیت ما چند موضوع رو در نظر میگیریم یا میتونیم در نظر بگیریم. یکی معنی سرزمینیست، سرزمین ایران. یکی معنی قومیست، ایرانی ها، اونایی که خودشون رو مثلا ایرانی میدونن یا اینکه میشه به عنوان قوم تعریفشون کرد. گاهی حتی در معنی دینی کلمه هست، زمانی که بین مثلا زرتشتیگری و ایرانی بودن یه نوع ایدنتیته وجود داشت،
سازگاری
وجود داشت و یه معنی سیاسی توش هست، یعنی کشور ایران. بنابراین فکر میکنم این رو با ایرانگرایی تنها نمیشه تعریف کرد، مگر اینکه خود مفهوم ایرانگرایی رو اینطوری تعریف کنیم، چون تعریف ها همه بسته نیستن. این حوزه کارما یه حوزه خیلی دربرگیرنده تفاوت های سلیقه ها، نظرها و تعریف های مختلف. و همین علت من اگر مثلا آقای ولی از ایرانگرایی همین مثلا سه عامل رو که من گفتم استنباط میکنه، قوم اختلاف نظر نداره، ولی اگر نکنم اختلاف نظر وجود میاد که اشکالی هم نداره. ولی در مورد اون حوزه فرهنگی اون که آقای پهلوان مطرح میکنه، من فکر میکنم یه امریز مربوط به گذشته. این حوزه فرهنگی امروز دیگه وجود نداره. ایرانیت به اون معنایی که قبلا وجود داشت، بگیم تا حتی بسیارند اوائل قرن 19 هم یا اینا وجود داشت، دیگه وجود نداره. از اون موقعی که در همسایگی ایران گرایش‌های ناسیونالیستی یا مثلا قومی دیگری به وجود اومدن، دیگه خودشونو با ایرانی بودن تعریف نمی کنن. و ما نمیتونیم فقط با این ادعا که اینجا حوزه فرهنگی ایرانی هست اونها را متقاعد کنیم به این که تعریف ما رو بپذیرن.
مثلا مقصودتون افغانا یا تاجیکا یا کشورهای آسیایی میانه؟
قفقازی ها حتی مثلا هم دو بخشی از عثمانی ها مثلا اینا. خب یه موقعی بود که اینا مثلا زبان فارسی رو به عنوان یه زبان مثلا رابطه همه قبول کرده بودن و به این معنا حوزه فرهنگی مثلا زبان فارسی می شدن یا حوزه فرهنگی ایران می شدن، ولی زبان فارسی دیگه اون اعتبار گذاشته رو نداره، زبان رابط دیگه نیست. بنابراین این ادعا به نظر من قابل قبول نیست، یه ادعاییست که از یه ناسیونالیسم رومانتیک استنباط شده، من به کار نمیبرم.
کاش آقای پهلوان خودشون اینجا بودن به مفهومی که آقای طباطبایی هم به کار بردن اشاره کردن ایران شهری، حالا در مورد اونم ممکنه بعداً نظر بدین. آقای ولی واکنششون به این نوع برداشتی که آقای شیرازی الان گفتن چیه؟
ببینید، من یکی جنبه سرزمینی جغرافیایی مسائل رو مطرح کردم، دوم این که همیشه به این مسائل از نقطه نظر به اصطلاح انسجام تئوریک این مفاهیم نگاه میکنم و من اصولا به تمام مفاهیمی که معناشون متضمن یک پروسه تاریخی ممتد بلا انقطاع هستش مشکوک هستم.
مقصودتون؟
مقصودم اینه که مثلا شما اگر بحثی که اومد از کتاب مثلا آقای کاتوزیان صحبت از استبداد میکنه، این گویا 2000-3000 سال یک پروسه تاریخی بلا انقطاع بوده. من معتقدم تاریخ هیچ وقت پروسه بلا انقطاع نبوده، بلکه یعنی continuous به انگلیسی، بلکه تاریخ یک پروسه continuity و discontinuity است، مشترک از چیزهای منقطع بوده و این منقطع ها بعضی وقتا گسل های عادی نبودن، در حقیقت رابچر بودن.
مقصودتون اینه که هم تداوم بوده هم گسست بوده؟
هم گسست بوده و بیشتر گسست، این تداوم به اون شکل نبوده. یعنی تاریخ یک پروسه‌ایه که تداومش گسسته، مثل اینکه مثل زنجیر، و هر گسستی که شده یک سابجکتیویتی تازه به وجود آورده، برای اینکه یک ساختار قدرتی تازه به وجود آورده و سابجکتیویتی هم در ارتباط با این ساختار قدرتی تعریف میشه. و در اینجا مثلا فرض کنید که کسی که در پایتخت مثلا صفویه زندگی میکرده در ارتباط با نوع هویتش نسبت به قدرت خیلی فرق داشته با کسی که در حاشیه های این امپراتوری که همیشه در حال بزرگ و کوچک شدن بوده. برای که امپراتوری های قدیمی به خصوص امپراتوری های سرزمینی در ایران، چین و عثمانی و اینا امپراتوری های بودن که به انگلیسی بهش میگن frontier states. دینامیزم این امپراتوری ها بستگی به گسترش، برای میشه اینا همیشه در حال جنگ بودن، نه اینکه دوست داشتن کشت و کشتار بکنن. مسئله این بوده که اینا امتداد و بست این امپراتوری یعنی درآمد بیشتر، یعنی اسیر بیشتر، مالیات بیشتر، و اینا دنبال این بودن. عثمانی ها، ایرانی ها، اینا همیشه در حال گسترش بودن. این الان امکان پذیر نیست. وقتی که مثلا روسیه میاد بخشی از اوکراین رو میگیره، ببینید چی میشه. مسئله اینه که این الان اون نیست. فرانتیر امپایر از بین مثلا آمریکا از نظر جغرافی بزرگ نمیشه، از نظر نفوذ اقتصادی و سیاسی بزرگ میشه، ولی اون وقت نفوذ اقتصادی و سیاسی وابسته به گسترش جغرافیایی بود و بنابراین کوچک و بزرگ شدن این مرزها بسیار مهم بود. در یک تداوم تاریخی توجه میکنی، یک پروسه مداوم تاریخی، به نظر من تعریف اینا خیلی ایدئالیستی هستش، برای اینکه رابچرهای مثلا حمله اعراب، حمله مغول، بعد اومدن کلونیالیسم، اینا یک رابچرهای به وجود آورده که این ور اون ور قضیه رو به هم وصل کردن، بگیم که مثلا یک مفهوم ایران شهری یا یک مفهوم استبداد آسیایی یا مثلا در 3000 سال 2000 سال همینجور بلا انقطاع بوده همیشه، هم نتیجه که به نظر من درست نیست از نظر تئوریک و این اصلا قابل دفاع نیست به نظر من. و در اینجا من معتقدم که اگر ما همون مفهوم مثلا ایرانیت را، حالا با به نظر من اگه به منظور مفهوم وطن پرستی، وطن خواهی و عشق به سرزمینی که در زندگی میکنی و حس دفاع از این سرزمینی، این به نظر من قابل قبول، این یک حس تاریخی بوده که البته در هر جای شکل خاص خودش به خودش میگیره و این طوری هستش که مثلا وقتی هم که حتی مثلا اونایی که بسیار با ناسیونالیسم مخالف بودن، مثلا وقتی که نازی‌ها به روسیه شوروی حمله کردن، آقای استالین گفت که باید از وطن سوسیالیستی دفاع کرد، یا حتی به ترتیبی آقای خمینی هم گفت که باید از وطن اسلامی. اینجا این حس وطن پرستی یه چیزی اونا تهییج کردن فرق میکنه با نه. بعد ناسیونالیسم فقط این وجوه نیست که ما صحبت کنیم، ناسیونالیسم همیشه یک نوع هویت خاصه که این هویت همیشه نیازمند داشتن یک دیگری هست، که تو باید هویت تو در یک سلسله بچه تفارق ها با اون هویت دیگری تعریف کرد. منتها من اینجا تأکید میکنم که این وجه تفارق هایی که هویت دیگری را تعیین میکنه که بعد میشه مثلا قشر خارجی هویت شخص تو، کانستیتوتیو آوتساید، باید در داخل هویت تو باشه، اونجا باشه که مال تو معنی. مثلا فرض کنی تحریم زبان کردی در ترکیه یه چیزی نیست که مثلا شخص آقای آتاتورک خواسته باشه به عنوان مثلا آدم بد ضد کردی، من اینجوری نمیبینم. مثلا اینجوری هستش که اون مفهوم ناسیونالیستی یک پارچه ملت ترک که اینا تعریف میکردن لازمش این بود که زبان ترکی وقتی به صورت زبان تنها زبان در میاد، زبانهای دیگه باید حذف بشه. در غیر این صورت این زبان نمیتونه شاخص هویت حاکم باشه. ولی مسئله اینه که این که حذف میشه نمود خارجیش حذف میشه، نمود داخلیش در داخل هویت حاکم میمونه. برای همینه که حرف زدن یعنی صحبت کردن به کردی و نوشتار کردی اینا همیشه هویت حاکم را در ترکیه تهدید میکرد و تا حدی شاید الان هم بکنه با وجود اینکه حذف شده بود در خارجی، ولی این در داخل این هویت مشروعیت اینا تهدید میکرد و مشروعیت اینا به داشتن قدرت یک پارچه سیاسی تهدید میکرد. این مال ملت گرایی، این در چیز نیست، وطن پرستی به اون شکل مثلا ایران شهری یا غیر این به اون شکل نیست. مثلا شما با یک ناسیونالیست کرد هم صحبت کنی میگه مثلا در قرن 16 مثلا احمد خانی و 16-17 احمد خانی شاعر کرد گفته که ما یک کلیت جدا هستیم، کردها جدا هستن، زبانشون جداست، فرهنگشون جداست، تاریخشون باید جدا باشند. بعد اینا به عنوان یک بیان مدرن ناسیونالیسم کرد میگه. به نظر من اینطوری نیست. به نظر من خانی همونجوری که فردوسی میگه یک وطن پرست کرده، ولی اون مفهوم مدرن ناسیونالیسم و برای به اون شکلی که گفته شد به نظر من در شعرهای اون دیده نمیشه. برای اینکه خانی مثلا میخواد کردها سیستم شاهی خودش نداشته باشن، در اینجا کانسپشن آزادی که اینجا هستش شامل اون آژانس، اون ایجنسی، اون سابجکتی که ملت باید باشه به عنوان منشأ حاکمیت سیاسی و منشأ مشروعیت سیاسی در اینجا دیده نمیشه. اون فقط جدایی را داره میبینه که یک کلیت باشه و یک شاه کرد باشه که بچه تفارق باشه بین فارس ها و ترک ها و عرب ها. اینن مثل همین چون ایران نباشد تن من مباد، اینن معنای مفهومی مسئله بی وطن پرستی. ولی اینجا من هیچ وقت دلم نمیخواد به اینا بگم این یه کردیت هستش، نه، من میگم این یه وطن پرست کرده، میگم مثلا فردوسی یه وطن پرست کرده، یا مثلا آقای مثلا مثالایی که زده شد اگرچه این مثلا بیشتر به دوران مدرن نزدیک، مثلا آقای امیر کبیر. امیر کبیر خب آدمی بوده به نظر میاد به طور صادقانه ایران دوست بوده، توجه اگرچه جغرافیای کون درش کار میکرد خیلی محدودتر از جغرافیای زمان فردوسی، هر دو اونم فردوسی هم ایران خودشو داشته که تا هندوستان میرفته، آقای امیر کبیر هم ایران خودشو داشته که به زحمت میشه گفت که مثلا اتوریته حکومت قاجار از اصفهان اون تر میرفته، مثلا سکه شاه را قبول داشتن یا نمیداشتن، مثلا به اسمش خطبه میخوندن یا نمیخوندن، اینا مسائل دیگه است. مهم اینه که اینا هر دو هستن، ولی اون زمینه جغرافیایی، اون زمینه قدرت سیاسی اونجا نیست. برای همین من مثلا ترجیح میدم که همون لفظا به کار ببرم. ولی در این مورد که آقای شیرازی میگن که ایرانیت با ملیت گرایی ایرانی فرق داره که این کاملا نظر مفهومی درسته، این دوتا یکی نیستن و نمیشه یک تاریخی درست کرد که در این با استفاده از مفهوم وطن پرستی ملیت گرایی را مثلا برد به زمان کوروش مثلا رفت داد. نیست. حالا میکنن، ممکنه خیلی ها بکنن، یا مثلا مفهوم ایران شهری به نظر من مفهوم بسیار پرابلماتیکه، یعنی این هست، و همچنین مفهوم سازواره فرهنگی که آقای پهلوان اسمه، اینا همش خواهان یک سلسله، یعنی شرایط زیست تاریخی هستن که به نظر من در یک پروسه بلا انقطاع و مداوم قابل تصویره و این پروسه در واقع نه وجود داشته نمیتونه وجود داشته باشه.
با سپاس از آقایان عباس ولی و یسقر شیرازی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. متن و فایل کامل صوتی این بحث با پرسش و پاسخهای بیشتر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.